بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا قال الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في استغفار علم أعرابيا اللهم إني أستغفرك لكل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لما أتيتك من نفسي ثم لم أف به وأستغفرك للنعمة التي أنعمت بها علي فقويت بها على معصيتك وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالتني ما ليس لك خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نصار ارواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید خداوند متعال عزاداری ها عرض ادب ها از همه دوستان اهل البیت در همه نقاط عالم در این ایام متعلق به اربعین حضرت سید الشهدا روحی و ارواح العالمین له الفدا عرض ادب های همگان را بپذیرد و همه کسانی که در جریان زیارت حضرتش سفر کردند و موفق به زیارت و هر کس در هر شرایطی که بوده است و هست خداوند متعال عنایات خاصش را برای همه اون عزیزان و از آفات گوناگون مسئول و محفوظشون بدارد، صلواتی بر او کنید. ماه مبارک رمضان استغفاری مورد صحبت بود که آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام به کسی که به خدمت حضرتش رسید و عرض کرد که ای آلمندم، زن و بچه هم زیاد هستن و از نظر مالی در مضیقم، ناراحتم، چه بکنم؟ حضرت فرمودن استغفار کن. گفت استغفار کردم نتیجه‌ای نگرفتم. فرمودن با این استغفاری که من به تو تعلیم میکنم استغفار کن. استغفاری تعلیم شد. سال بعد خدمت حضرت آمد و عرض کرد که از کثرت چار پایان و گوسفند و امثال اینها، از نظر این که کجا اونها رو جا بدهم در مضیقم، و وضعش خوب شده بود. گاهی عرض کردم بعضی گفتن در حال یسر میخوندیم، حالا در حال یسر میخونیم، یعنی میخوندیم که وضع مالیمون خوب بشه. خوب شده، ادامه دادیم. حالا وقتی هم که خوب شده داریم میخونیم. استغفاریست که بسیار فوق العاده است و این استغفار ماه مبارک رمضان مورد صحبت بود. به آخرش نرسیدیم. قرار شد که شبهای شنبه اگر مناسبت خاصی نباشه تتمش صحبت بشه، و حالا اینجور بوده. گاهی مناسبت های شدیدی بوده است که میبایست که صرف نظر کنیم از این استغفار و اون بحث مطرح بشه، اما حالا امشب همینقدر اشاره به مسئله اربعین و مسائل مربوط به این جهت گاهی صحبت شده. باز از همین مقدار باقی مانده چند فراز به عرضتون میرسد انشاءالله، و معمولا قبل از خوندن این فرازها تذکری در اهمیت مسئله استغفار گفته میشود. اونهایی که توبه میکنن استغفر الله گو هستن به جد و با توجه در پیشگاه پروردگار عرض ادب میکنند و استغفار میکنند و از گناهانشون تائبند. این توبه از گناه و استغفار جدی هر چه فکر کنیم مهمتر از آنه که فکر میکنیم. حالا من یکی دو تا حدیث در اهمیت این مسئله ای که عرض کردم براتون عرض کنم، که یک فردی که توبه میکنه، گناه های مرتکب شده، انسان است و آلودگی ها، معاصی در زندگیش ممکنه پیش بیاد و آلوده به گناه های مختلف، اون وقتی که انسان پشیمان می شود و به جد توبه می کند، اون وقت این حالتش حالت بسیار بسیار ارزنده است، تا اونجا که تعبیرهای شده که فوق اونچه فکر می کنیم نشان می دهد اهمیت مسئله توبه را. همین که انسان جدی در راه میره، استغفر الله ربی و اتوب الیه، بعد از نماز استغفر الله ربی و اتوب الیه، در حالات مختلف استغفر الله ربی و اتوب الی در بعضی از احادیث دارد که وجود مقدس پیامبر گرامیمون در هر مجلسی که بودن پانه می شدن مگر این که 25 نوبت استغفر الله می گفتن. با این که می دونیم پیغمبر اکرم پاک معصوم، ولی یه وقتی توضیح داده شده که استغفارهاشون معناش چیه که خودش بحث نسبتا مهم و مفصلی است و گاهی صحبت شده و اجمالا می دونیم که گناهی برای این ائمه معصومین علیهم السلام نیست، ولی استغفار می کنند. یک بخش این کارشون تعلیم است. حالا همین که در هر جلسه این کار می کردن این جهت تعلیمی هم داره که این سنتی باشه، از روش پیغمبر اکرم انسان استفاده بکند و از استغفار غفلت نکنه. در حدیث به این صورت هست، در کتاب شریف کافی جلد دوم صفحه 504، عن ابی عبدالله علیه السلام ان رسول الله، همان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، کان لا یقوم من مجلس و ان خف حتی یستغفر الله عز و جل 25 مره. در هر جلسه که بودن وقتی پا می شدن 25 نوبت استغفار می کردن، گرچه اون مجلس مجلسی بود که مدتش هم کم بود، کوتاه بود، ولی می خواست یک ساعت نشستن با اصحاب صحبت کردن، گاهی کمتر بیشتر، ولو که مدت نشستشون مدت کمی بود، ولی این 25 استغفار را انجام می دادن که از شد مشخص ایشان معصوم. اما اشاره ای فقط کرده باشم که هرچه معرفت بیشتر بشود و محبت به حضرت حضرت زیادتر، این حالت استغفار و انقطاع به سوی حضرت حق و توجه و خود را مقصر دیدن زیادتر بشه، که یه وقتهای مفصل صحبتش کردم، یه مثال ساده شو فقط عرض میکنم رد بشم. شده که شما یه کسی رو خیلی بهش علاقه مندید، دوستش دارید، سخت ارادت دارید، به تمام معنا نسبت به او علاقه مندید، دعوتشون کردید، هرچه از دستتون برآمده انجام دادید، هرچه می توانستید زمینه پذیرایی را فراهم کردید. وقتی می خواد برود انسان می گوید آقا ببخشید، عفو بفرمایید، شوخی میکنه که آقا ببخشید، عفو بفرمایید، نه جدی میگه آقا ببخشید، کوتاهی کرده در ارتباط با او، بین خودش و وجدانش ببیند هرچه از دستش برآمده انجام داده، در این حال میگوید آقا ببخشید. چیه این؟ این حالت علاقمندی جدی و معرفت هست که این خاصیت رو داره، با این که مقصر نیست خودش رو مقصر میبیند. این حالتیست. اون وقت میگفتیم قرآن تأیید میکنه مطلب بحث وقتی مفصل بود، روایات تو این زمینه با همین تعبیری که مقصر نیست و استغفار میکنه داریم که دیگه بحث آخریست. بنابراین این سنت پیغمبر اکرم حالا انسان 25 رو استغفار نکنه، 5 رو استغفار بکنه، 1 استغفار بکنه، و بسیار بسیار عالی است این حالت توبه کردن و استغفار رو بودن. باز در حدیثی هست که این هم قاعدتا زیاد شنیدید اما خیلی خوبه که تذکر داده بشه. در حدیثی هستش که وقتی یک کسی توبه میکنه از معصیتش، از خداوند درخواست میکنه که خداوند متعال او را عفو بکند، چی میشه؟ وقتی توبه میکند مثل کسی که یه چیزی گم کرده پیدا کرده تو خوشحال میشه. مثلا اگر یه چیزی مهم میباشه گم کرده تا پیداش کرد چه خوشه، برای که ما بفهمیم چقدر مهمه این تعبیر شده و این دو به معنای دقیق مسئله جای بحثای خودشو داره که وقتی کسی توبه میکند خداوند متعال مثل کسی که چیزی گم کرده پیدا کنه خوشحال میشه. خدا خوشحال میشه، خدا خوشنود میشه. از کردم اینجا جای بحث خاص علمی هست که وارد نمیشم، اونی که هممون میفهمیم همین میشه که یعنی خیلی خدا خوشنود میشه. یه کسی گناه کرده، معصیت کرده، حالا میگه استغفرالله، جدی این چنینه. این هم حدیثش در کتاب شریف کافی هست که همین جلد 2 صفحه 436 حدیث 13 عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل یفرح به توبت عبده المؤمن اذا تاب کما یفرح احدکم بضالته اذا وجدها. خداوند متعال ذات مقدس حضرت حق خوشنود می شود به توبه بنده مؤمنش. وقتی بنده مؤمن توبه می کنه خدا خوشنود می شود، اونچنون که وقتی که کسی گم شده ای داشته باشد پیداش کنه چقدر خوشحال میشه. خدا اینجور خوشنود میشه وقتی یک بنده گناهکاری توبه میکنه. و باز در تعبیر دیگری با یک تفصیل بیشتری همین مطلب هست، از آقا حضرت باقر علیه السلام قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان الله تعالی اشد و فرحن به توبت عبده به توبت عبده من رجل ازل راحلته و زاده فی لیلت زلما فوجدها فالله اشد و فرحن به توبت عبده من ذالک الرجل به راحلته هی نوجدها. خیلی عجیبه، یک کسی تو بیابون تاریک شب تاریک راحلش گم کرده، یعنی مثلا ماشینش گم کرده، حالا بگیم اسبی داشته اسبش گم کرده، زاد و توشب اونجا داشته گم کرده، اون وقت تو چنین شرایط سختی تاریکی شب زاد و راهله و توشه گم شده، طبعا تک و تنها مثلا این گرفتاری براش رخ داده. اگر یه وقتی ببینه که من تو ذهنم هست یه جایی با این اضافه دیده باشم، حالا اگر تو حدیث هم نباشه مشکلی نداره، و زبان حال مطلب که را خسته شده افتاده خواهش برده، از خواب پا شده میبینه اسبش کنارشه، زاد و راه و طولش هست، توشش هست و ماشینش هست، مثلا چقدر خوشحال میشه. عجب خداوند متعال وقتی یک بنده توبه میکنه اینجور خدا خوشنود میشه. خیلی حرفه، خیلی خوبه آدم خدا رو خوشنود کنه، خیلی حرفه، یه کاری بکنه که خدا خوشنود بشه، خیلی ارزش داره. بنابراین خیلی خوبه استغفار جدی گفتم و به حقیقت به طرف خداوند متعال رفتم. اون وقت یک حدیث براتون عرض کنم که فوق اون چه فکر کنیم باز عالیست. این حدیث که حالا دارم میگم در ارتباط با کسی که توبه بکنه، به حقیقت یه بررسی آدم داشته باشه چه بهتر نسبت به گذشتهش. وقتی بررسی کنه بعد میفهمه خودش، مخصوصا وقتی که نمیخواد سر خودشو کلا بذاره، موقع از آدم میخواد که توجیه کنه خودشه، قرار بر این داره که هرچه گناه کرده چنین شد که چنان کردم، اینجور شد که اونجور کردم، این میخواد برای خودش توجیه کنه، اون خیر. اما یک کسی که راستی راستی میخواد به نفع خودش کار کنه، اون وقتی که دیگه نمیخواد توجیه گر باشه، انسان هم به وضع خودش روشنه. بعد یه بررسی که بکنه میره عجب چقدر این چشمش بی جا نگاه کرده، چقدر گوشش بی جا شنیده، چقدر این زبونش بی جا حرف زده، چقدر بی جا عصبانی شده نسبت به زنش بچهش. یه وقتی یه کسی میگفت یه کمی من توی فکرها که بودم، مکه میگفت بودم توی فکرها بودم، یه وقت احساس کردم به کل خلقت ظلم کردم. و همینطور که حساب میکردم مثلا شاگرد داشتیدم به شاگردا ظلم کردم، اگه دیر رفتم درس با اونا ظلم کردم، وقتشون با استادم ظلم کردم، استاد آمده من به درس دیر رفتم، زحمت کشیده کار کرده مردم. کم کم این حسابا همینطور که پیش میامد دیدم که به نور خورشید ظلم کردم، به بارش باران ظلم کردم. چرا؟ چون اینا همه یه هدف ارزندهی براشون هست، نور خورشید، بارش باران. من که گناه کردم بر خلاف هدف اونها حرکت کردم، اینه که در حقیقت کار اونام ظلم کردم، من بد کردم. یه همچه وضعیتی وقتی آدم بررسی کنه میبیند که خیلی کار مشکله اگر خدا نبخشه. اینه که حالت توبه خیلی عالیست که انسان سعی کند و از استغفار غفلت نکنه. حالا این حدیث بسیار بسیار فوق العاده ای که برای افرادی که توبه میکنن خداوند متعال چه میکند در حدیث هست که اگر کسی توبه بکند جدی، خداوند متعال عنایاتی بهش میکنه، آیه‌های مربوط به این توبه کننده است که هر یکی از این آیات بهتر از همه چیز. حدیث این باز در همین جلد دوی کتاب شریف کافی و صفحه 432 حدیث این چنین نقل شده که ان الله عز و جل اعطى التائبین ثلاث خصال، خداوند متعال و افرادی که توبه میکنن سه تا لطف کرده، سه خصلت عنایت کرده، ثلاث خصال. لو اعطی خصلتون منها جمیع اهل الارض، یا لو اعطا خود خداوند خصلتن منها جمیع اهل السماوات و الارض لنجو بها، هر یک از این خصلتها را خداوند به جمیع اهل آسمان و زمین عنایت کرده باشه بس شده، اهل نجات میشن. برای کسی که راستی توبه میکن از آلودگی هاش پشیمان و بر میگرده. چیه اونا؟ سه تا خصلت خداوند عنایت میکنه. یک، قوله عز و جل ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. خدا دوست داره توبه کننده رو. وقتی خدا دوست داشته باشه توبه کننده رو چی میشه دیگه؟ اگر یک کسی قدرتمند، فوق العاده مهم نسبت به یک کسی علاقمند باشه، این مثال خیلی ناچیز و غلط از جهتی، اما از بین که آیه مثال زده بشه، وقت اگر این شخص قدرتمند، فوق العاده مهم، شریف، عزیز، ارزنده یک کسی علاقمند باشه، چطور هواشو داره؟ یک کسی میخواد اذیتش کنه، مواظبه، کار مختلف جور به جور، و بالاخره در مجموع در ارتباط با این شخصی که چنین قدرتی دارد و عظمتی دارد، خیر برای این شخص خواهد بود. ولو در ظاهر هم یه گرفتاری باشه، اما باطن کار که او هواشو داره، خیر براش، لطف براش. حالا با این حساب نسبت به مثالی که گفتم که ناقصشون افراد قدرتشون قدرت تامه نیست، اما خدا او یه قدرتمند بی عجز و پروردگار آگاه بی جهل و خداوندی که لطفش به تصور ما نیاید، این خداوند کسی رو دوست داشته باشه؟ وقت چی میشه دیگه؟ قاعده مطلب اینه که همه برنامه هاشو خدا تولیت میکنه، زیر نظر داره، مشخصه. ظاهر امرم اگر ببینیم که ناراحتیست، ولی باطنش رحمته. چی دیگه اینا؟ خب توضیحاتی میخواد، چون دوستش داره که خدا. وقتی دوستش داره پس هواشو داره. وقتی هواشو خدا داشته باشه چی میشه دیگه؟ ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. این هواشو داشته باشه. من یک شعری معمولا یادم میاد که اونقدر خوندم که خجالت میکشم، ولی بازم بخونم بد نیست براتون. این هواشو داشته باشه چی میشه؟ اون شعر اینه که یک شیعهی با یک سنی رفت آمد اقتصادی داشت، خرید و فروش آشنا بودن. این سنی یک نصف شعری گفت، نصف شعرش خیلی بلند بود، نصفه بعدیشو هر چه زور میزد که درست کنه به جوری که با شعر اول بخونه نمیشد. به این شیعه گفت اینقدر از آقا از تعمیر حرف میزنی، اگر این شعر من رو ایشان تکمیل کرده من شیعه میشم. حالا چی گفته بود؟ گفته بود زهره شیر شود آب ز پاداری دل. یعنی اگر دل استقامت کنه مقابل شیر، زهره شیر آب میشه و غلبه میکنه بر این شیر. زهره شیر شود آب ز پاداری دل. خب این که معلومه، همچیکاری نمیشه. هرچند یک کسی دلش قوی باشه، ما شیر شیره دیگه. بعدش چی دیگه که درست بشه؟ مونده بود اینم متوسل شد شیعه و از تعمیر السلام. حضرت خواب دید، حضرت در خواب بهش فرمودن بهش بگو زهره شیر شود آب ز پاداری دل، اسدالله گراید به هواداری دل. اون شیر گفته بوده، حضرت هم از این القابشون اسدالله رو انتخاب کردن. این هواداری گفتم از یادم آمده این شیر ابن رس گفتم، این از بس پیرون بود. حالا اینجوری میگم که وقتی خدا هوای کسی داشت، خیلی حرف، بعد دیگه هر چه براش پیش بیاد، مریضی پیش بیاد، سلامتی پیش بیاد، تنگ دستی پیش بیاد، سعه پیش بیاد، اگر راستی راستی اهل توبه باشه همش باطنش براش خیر خیر، چون هوادارش اوست، خدا هوادارشه. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فمن احبه الله لم يعذبه، کسی رو که خدا دوست داره که عذابش نمیکنه دیگه، نجات از دوزخ پیدا میکنه. این یک خصلت. خصلت دوم، آیه شریفه الذين يحملون العرش و من حوله، مسئله عرش، یکی از موجوداتی خداوند آفریده به نام عرش است و موجودی به نام کرسی هست و عظمت هایی در خلقت هست که ما از اونها اطلاعاتی نداریم و همینقدر اجمالاً گفته شده تا بفهمیم جریان های بسیار مهمی در کار هست. اون وقت اونهایی که اطراف عرشند و عرش را حمل میکنن، یحملون العرش، اونهایی که عرش رو حمل میکنن، حالا این حالا من توی روزا تا آخر ماسبر دوست داشتن تو صحبتم تنوع هم نباشه، ولی خب پیش میاد گویی اینو برای بعضی از آقایون اهلی مرز بکنم که افرادی که ذهناشون به بیراهای رفته است و همینطور با تعویلات عجیبی گرفتار شدن، خاطرم میاد که این دیگه صحبت شد 50 سال قبل بود که این منطقه منظومه رو من بحثی داشتم درس میدادم، اون وقت اونجا بعد خیلی چیزا نگاه میکردم، از جمله از یکی از مشاهیر این فن برخورد کردم که به اصطلاح رؤوس ثمانیه میگیم تو بحثا، یعنی اول هر علمی 8 مطلب خوب گفته بشه تا کسی که میخواد وارد این علم بشه بهتر بفهمه، بصیر بشه تو این علم، بهش میگن رؤوس ثمانیه، یعنی 8 مطلب، موضوعش، محمولش، فایدهش چنین چنان. وقت اونجا نوشته بود که این رؤوس منطق، رؤوس ثمانیه، چرا رؤوس 8 شد؟ به خاطر اینکه یحمل و عرش رب که فوقهم یوم ازن ثمانیه، به خاطر اینکه اونی که عرش خدا رو حمل میکنن 8 فرشته هستن، بذار رؤوس منطق هم شده 8 و یحمل و عرش رب که فوقهم یوم ازن ثمانیه. این از یکی از مشاهیری است، بعد دوستان خواستن اسمش میگم که فوت شده بود. در هر حال پس عرش رو حمل میکنن فرشته ها، الذین یحملون العرش و من حوله و هرچه اطراف عرش، یسبحون بحمد ربهم، خدا رو تسبیح میکنن این فرشته ها، و یستغفرون للذین آمنوا، استغفار میکنن برای اهل ایمان. چی حرفشون؟ ربنا وسعت کل شیء رحمه و علما، خدای رحمت تو وسعت داره، فاغفر للذین تابوا، خدایا ببخش کسانی رو که توبه کردن، یعنی فرشته برای توبه کننده ها چیکار میکنن؟ استغفار میکنن. خیلیه. فاغفر للذین تابوا و تبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم، ربنا و ادخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم انک انت العزیز الحکیم. اینجور دعا میکنن اونها که عرش رو حمل میکنن برای توبه کننده ها، خدا اینا رو ببخش به آتش گرفتار نشن، بهشتی بشن، خودشون آبا و ازواجشون ذریهشون که تو مسیر ایمان هستن، انک انت الذی. خب اینم دو تا. سه، برای کسی که توبه بکنه جدی، اون وقت بعد هم و منطق السیئات یوم ازن فقط همته و ذالک قول فوز العظیم. سوم، قول الله قوله عز و جل والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون و من یفعل ذلک یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفور رحیم. غیر عجب. یعنی باز در این آیه شریفه که اواخر سوره به اصطلاح یکی از این سوره های قرآن هست، بله فرقانه، بله اواخر سوره فرقان هست و اونجا حدوداً 14 تا نشانه برای خوبا بیان شده. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا شروع میشه، 12 تا 14 تا نشانه هست. در ردیف این مطالب اون وقت فرموده است در این سوره مبارکه که چی؟ اونهایی که به گناه‌های بسیار زشتی مرتکب شدن کارشون خیلی سخته، روز قیامت خلود در عذاب دارن. بعد الا اونه که توبه کنن، اونه که توبه کنند و ادامه بدهن مسیر صحیح را و آمن و عمل عملا صالحا، اونها هستن که خداوند متعال تبدیل میکنه سیئاتشون رو به حسنات. هرچی گناه کردن، گناه ها همه پاک میشه، جای اون گناه ها حسنه نشه. عجیب. وقتی کسی توبه جدی کرد، به جد در خانه پروردگار آمده، خدا بد کردم، اون وقت خلاف هاشو خدا محو میکنه، جاش کار خیر مینویسه. یعنی اینا دیگه تعبیر منه، مثل که شاید بعضیشم در احادیثی باشه که مثلا دزدی کرده، وقتی توبه جدی میکنه که اون وقت توبه جدیشم اگر اون اموال هست که به صاحبش برمیگردونه، اما اگر چنون چه خیر نداره، نمیتونه فعلا، خدا باید بلده چکا کنه این توبهش جدی بگیره، خداوند درستش میکنه و هر کدومی حساب خاصی داره. اون وقت اگر توبه جدی کرد چیه؟ جای دزدیش انفاق نمیشه. چه خبره؟ این توبه چیکار میکنه؟ دزدی کرده، این دزدی محو میشه، جاش انفاق گذاشته میشه، انفاق شده. خیلی اینقدر این توبه جدی ارزش داره. اینکه حیف تو مهلتی هست آدم هرانچه که از نادرستی ها در جریانش بوده به حقیقت حال ندامت و حالت استغفار، اون وقت این عنایت ها میشه، محبوب خدا میشه یک. فرشته های حول عرش، حاملین عرش براش دعا میکنم که اهل بهشت باشه، بخشیده بشه، جهنمی نباشه، با پدران و فرزندان و ذریه صالح در بهشت جمعشون جمع باشه. دو. سه، گناهاش تبدیل میشه به حسنه. لا اله الا الله، این چه لطفیه، چه بزرگواریه. اینا بر اثر چیه؟ بر اثر توبه جدی. بنابراین خیلی عزیزان به جاست که غفلت نکنیم، به نفع خودمون باد آباد و بگیم اگر انسان در دلش علاقه به معصیت هاییست، مشکل که این معصیت ها رو بکنه از خودش و اون علاقه های شدیدی که هست، ولی خدا قدرت داره پناه ببرد خداوند متعال. خدا عنایت میکنه اونچنون که متنفر میشه از اون معصیت ها. شده گاهی اینجور بعضی گفتن اصلا. درست یادم میاد یک جوانی بود میگفتش که به گناهی سخت علاقه من بودم، گناهشم گفت موسیقی هایی که قطعا دیگه حرام بود اینا، من گرفتار شدم سخت، هر کار میکردم نمیتونستم خود نجات بدم و فضای زندگی اونم مناسب نبود، اما تو خانه قلبت بود و تنها بودم، باز رادیو و هرچی که بود میگرفتم، چیزی که بسیار بسیار نادرست بود. بالاخره دیدم که خیلی گرفتارم، حالا به کسی صحبت کرده اون هرچی بوده، میگم بالاخره قرار بر این شد که توبه جدی بکنم. درست رفتم در خانه پروردگار و وقت در خانه پروردگار رفتم، یکی از صورتاش اینه که انسان هرچه بیشتر و بهتر صورتش رو خاک بگذاره، بدنش رو خاک بگذاره، حال زندت و خلاصه توبه کردم. میگفت اونچنان خدا عنایت کرد که اصلا متنفر شدم از همه اون موسیقی هایی که اصلا نمیتونستم فکر رهاییشو بکنم، سخت متنفر و متنفر. خدا سری لطف میکنه، عنایت میکنه. اون وقت این هم گفته باشم اشکالی نداره که حتی اینجور نباشه که اگر توبه میکنیم میبینیم توبهمون رو شکستیم، بعد بگیم حالا توبه ما که تایی توبه میکنیم توبه میشکنیم، کار بدیه بس دیگه توبه نکنیم. خیر، بلکه توبه بکنیم و خدا همین آدمیم که اینجور باشه و توبه بکنه خداوند دوستش داره. من میخوام عبارت حدیثم اگر پیدا بشه براتون بکنم بهتره، که خداوند متعال دوست دارد کسی را که این چنینه که توبه میکنه باز بر میگرده، توبهش میشکنه، ولی خدا دوست داره که باز توبه بکنه. حدیث تعبیرش همینه که خداوند متعال دوست دارد بنده ای را که این بنده عرضم بودون که مفتن، بعضی از تعبیرها هست و مفتن در بعضی از عبارتها به ذهن میاد که خداوند متعال دوست دارد چنین کسی را که وضعیتش اینه، توبه میکنه و توبهش میشکنه، نگوید که حالا که توبه شکستم دیگه توبه نمی کنم، بلکه باز توبه کنه، خدا دوستش داره. ولی در حدیث داره که خدا دوستش داره، اما بهترش اینه که دیگه این کار رو نکنه، توبه رو نشکنه. اون وقت تا کجا خدا لطف میکنه؟ تا اونجایی که انسان از هر کجا که برگرده خوبه. یک سال مونده به عمرش باشه، یک ماه مونده مهلته، البته میدونیم هرچه سریع تر که انسان پاک و پاکیزه بشه بهتر دیگه، اما باز لطف خدا اینه، حتی در بعضی از موارد تا اون لحظه آخر که این حدیث شاید کمتر شنیده باشید، عرضم بزرگون که به این صورت در همین کتاب شریف کافی صفحه 441 از 40 شروع میشه که قال خرجنا الى مکه و معنا شیخ متعله متعبد لا یعرف هذا الامر. داشته می رفت مکه، در این قافلمون یه پیرمردی بود که متعله بود، معتقد به خدا بود، خدا گرا بود، متعبد بود، دقیقا واجبات انجام میداد، معصیت را ترک میکرد. لا یعرف هذا الامر، ولی اعتقاد به ولایت خاندان رسالت اهل بیت حضرت محمد مصطفی نداشت. اینجور بود که لا یعرف هذا الامر، اما آدم پاکیزه ای از جهت عملی بود، نمازش خوب میخوند، کارش خوب بود، راستگو بود، خوش اخلاق بود، ولی لا یعرف هذا الامر. این نمازش در سفر دیگه طبق برنامه خودش تمام میخوند، نماز قصدی میخوند. و معهو ابن اخ له، یک فرزند برادری داشت که اون خیر، اون شیعه بود، اون معتقد به این امر بود. فمرض الشیخ، این پیرمرد مریض شد، مریض شد. فقلت لابن اخی، به این پسر برادرش گفتم، لو ارست هذا الامر على امك، اگر این مسئله ولایت معصومین رو عرضه می داشتی به این پیرمرد، این پیرمرد به این خوبی، کارش خوب، اخلاق خوب، نماز خوب، عرضه می داشتی که این شاید آخر عمری به راه می آمد، مریض شده حالا، لعل الله ان یخلصه، شاید خداوند متعال کمک کنه و نجات پیدا کنه از این گمراهی. فقال دعو الشیخ اتا یموت، اینو اهل قافله کلهم نوشته اینجا، اینا گفتن که بلش کن تا همیتو بمیره دیگه، اتا یموت، حتی یموت علا حاله، فانه حسن الهیئه، این روشش خوب بود، به همین خوبی ها شاد مثلا چنین چنان. فلم یسبر ابن اخی حتی قال له، ولی این پسر برادر بالاخره تصمیم گرفت بهش بگه، بهش اینجور گفت، گفتش که یا ام ان الناس ارتدوا بعد رسول الله الا نفرا یسیرا. حالا این پیرمردش در حال کسالت و چنین و چنان، این برادر زادش گفتش که پیغمبر اکرم که رحلت پیدا کردن، به عموش گفت به اصطلاح، یا ام ان الناس ارتدوا بعد رسول الله، بعد از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی مرتد شدن الا تعداد کمی، یعنی گمراه شدن، منظور از این ارتداد همون گمراهی است. و الا نفرن یسیر، این حدودا من گفتم منظور اینه، به استحسان خودم گفتم، الا نفرن یسیر. و کان لعلی ابن ابی طالب علیه السلام من الطاعه ما کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و کان بعد رسول الله الحق و الطاعه. من شان گفتن سراب بفرسیم تو ذهنم که حالا موندن مشغول صحبتم، به نفع من خواستن سر وقت صرفه میکنم، خواستن که من بیشتر صرفه کنم، اوضاع اولم ردیف شالی صلوات دیگه هم برای سلامتی ایشان رو بگذارم. به این عموش اینجور گفت، گفت مردم بیراه رفتن بعد از پیغمبر اکرم مگر افراد کمی، و آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام در ارتباط با طاعت اون چه برای پیغمبر اکرم بود برای ایشان بود، یعنی پیغمبر اکرم تعیین کردن که ایشان خلیفه من است، باید ازشون اطاعت کنید. و کان بعد رسول الله الحق و الطاعه له، حق با آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده. اینا رو بهش گفتم. خب اینی که این اعتقاد رو نداشت، همچه که من گفتم، قال فتنفس الشیخ و شهق و قال انا علی هذا و خرجت نفسه. وقتی اینا رو بهش گفتم، نفسی کشید و فریادی زد و گفت منم همین که تو گفتی معتقدم، امیر معتقدم. لحظه آخر رو بعدم مرد و خرجت نفسه. فدخلنا علی ابی عبدالله، این جمع قافلمون، این جمعی آمدیم خدمت حضرت صادق علیه السلام. یکی از همراهانمون به حضرت صادق علیه السلام همین جریانو گفت، گفت تو این سفر یک پیرمرد بود، چنین بود، چنان بود تا آخر داستان. فقال هو رجل من اهل الجنه، این فردی است که بهشتی است. قال له، اون وقت این جنابی که به حضرت گفته بود به حضرت عرض کرد که انه لم يعرف شيئا من هذا شيئا من هذا غير ساعتی تلکه، واقعا تمام عمرش تو گمراهی بود، همین ساعت بود که گفت بله بله فهمیدم، من همین رو معتقدم. قال فتريدون منه ماذا، ازش چه انتظار داشتین وقتی که داره میمیره دیگه، همین وقتی میمیره این لج نکرد، حالا فهمید که معلوم میشه تا اون وقت نفهمیده بوده. این کلمه رو دقت بکنید، یک چیزی بعد بخوام عرض کنم که از این بر میاد که قبلش لجوج نبوده، قاصر بوده، به نظر بنده باز استحسان بنده است، مقصرم نبوده، نفهمیده بوده تا حالا. حالا که بهش گفته شد که مطلب از این قراره، متذکر شد و خلاصه گفتن اهل بهشت است. و فتوریدون من هم آذا قد دخل والله الجنه، سوگند به خدا این وارد بهشت شد و اهل بهشت، به خاطر که این دم آخر هم این چنین شد. خب تا اینجا بس قد می فرماید که چی شد نتیجتا، سربات مرمت کنید. پس تا حالا مجموعه عرضم این شد که در ارتباط با مسئله توبه بسیار بسیار باید جدی بود که این فواید بسیار مهم فوق العاده فوق العاده طبق این مدارک برای کسی است که توبه میکنه. اون وقت تا اینجای که این ساعت آخر هم متنبه شده، بله این خصوصیاتی داشته که حضرت همینجور فرمودن، و الا بعضی اون ساعت آخر گفتن که ما توبه کردیم ولی دیگه قبول نشد. اون ساعت آخر گفتن ولی به خاطر این که وقتی بوده از که همون حالتی بوده که احساس کردن مرگ را، اون وقت قبول نشده توبهشون. و توبه بعضی که این چنین بودن، از اون بعضی که این چنین بودن که ابن عربی برخلاف اینی که دارم عرض میکنم گفته، از اون جمع یکیش فرعون، که این فرعون اینجوریست که در سوره یونس آیه حدوداً بله 88، این به اصطلاح آیه را از رو براتون بخونم، اولاست که در ارتباط با این مسئله، یه دقت فرمایید که خب فرعون که میدونیم دیگه کارا و اوضاع و احوالی که فرعون داشته. حالا من این حدیث که حالا براتون خوندم ممکنه در ذهن بعضیاتون باشه که خب حالا که تا این وقت هم گاهی کار درست میشه پس احتمالا در ارتباط با برنامه به اصطلاح فرعون هم مطلب از همین قرار باشه که چی؟ که فرعون گفتش که ایمان آوردم به پروردگار موسی و هارون. آیات شریف رو دقت میکنید یه چند دقیقه دیگه بیشتر این قسمت من نمیدم دقت میفرمایید که من بتونم با این خستگی من حرف ما گفته باشم. و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملاه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیزلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم و اشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. حضرت موسی از خدا درخواست کرد که خدایا به اینها توفیق توبه عنایت نکن. به فرعون و کسانی که با فرعون بودن در جریان عبور از رود نیل و اون مساوید و اشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. قال قد اجیبت دعوتکما. خداوند فرمود که این دعای شما مستجاب شد، دعاتون مستجابه و موفق نمیشون و قبول نمیشه توبهشون. فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر. اون وقت جریان عبور از دریا شد و فاتبعهم فرعون و جنوده بغیان و ادوان. اینها دنبال حضرت موسی هم که ایشان حضرت موسی رد شدن، اینا هم همینطور رد شدن، آمدن که رد بشن. حتی اذا ادرک الغرق، اون وقت آب دریا به هم آمد و اینها غرق شدن. فرعون اون وقت گفت آمنت انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین. گفتش که ایمان آوردم به اون چی که بنی اسرائیل ایمان آوردن، مسلمون شدم. قرآن فرمود الان وقد عصیت قبل و کنت من المفسدین. حالا ایمان آوردی و حال این که قبلا از مفسدین بودی، این حالا که وقت غرقت بود دیگه ایمان قبول نشد. بعدم میفرماید حالا بدنت را هم بیرون میافکنیم تا این که عبرتی باشد برای همگان. قبطی شد این آیه شریفه تصریح به این جهت داره که دعای حضرت موسی و هارون قبول شد که چی؟ که اینها قبول نشه توبه شد در وضعیتی که هستن. در اواخر قرآن سوره و نازعات شاید باشه، اونجا هم داره که فأخذه الله نکال الآخرت والأولا. یعنی بعد از اینکه غرق شد ما گرفتارش کردیم به عذاب. پس قرآن تصریح میکنه به این که چی؟ که این توبهش قبول نشد. ولی این حدیث که آخر خوندن منظور این بود که حدیث که آخر خوندن این برای کسی وسیله نشه که فکر کنه که همه جا ممکنه این کار بشه. خیر، این یک فردی بود که احتمال قصور هم درش بود که گفتم نسبت به فرعون اینجور نیست که چون چنین گفته چون در حال غرق بود قبول نشد. به نص قرآن در ارتباط با این مسئله سه چیز کمک میکنه به هم که قبول نشده توبهش. یک، این که حضرت موسی از خدا درخواست کرده اینا موفق نشوند به این که نجات پیدا کنند، خداوند هم فرمود که دعاتون مستجاب شد. دو، این که همینجا بعد از این که فرعون گفت آمنتو به رب بنی اسرائیل ایمان آوردم و انا من المسلمین، همینجا قرآن میفرماید الان وقد اسیت من قبل و کنت من المفسدین. سه این که در سوره نازعات میفرماید که فاخذه الله نکال الاخرت والاولا، پس دیگه قطعی است. وقت در این حال ابن عربی تو فسوس اینجور میگه، میگه روح فرعون را خداوند گرفت پاک و پاکیزه، قد قبضه طاهرا مطهرا، قد قبضه طاهرا مطهرا. اون وقت اگر گفته بشه که خب این چه حرفیست که اینجور گفته میشه، بعد بعضی میگن که خب این تعویل قرآنه. تعویل قرآن که ضد قرآن نمیشه که، تعویل یه مطالبیست مافوق اون چه که از ظاهر استفاده میشه. اون وقت به عنوان این که تعویل باشه تضاد با نص قرآن که بیداره میکنه، اون میگه که آلی قبضه او طاهران متحران. پس این حرف ابن عربی مثل بسیاری از حرفای دیگهی که در فسوس داره که از حرفای بسیار بسیار باطل و نادرسته، این حرف هم حرفیست بسیار نادرست. حالا از استغفاری که گفتیم، بله؟ بله، خب دیگه شما دیگه میخواین تندترم بفرمایید، ما دیگه همیشه تخفیف میدیم تو کارا برده. بله آجا، اون وقت اینجا رسیده به این استغفار. حالا بعد از این حرفی که گفتم در ارتباط با توبه، پس تا حالا جمع کنم حرفمو، اینجور شد که در ارتباط با استغفاری که میخوندیم مسئله توبه گفتید فوق اون چه فکر میکنیم اهمیت داره، غفلت نکنیم از استغفار زیاد، استغفار جدی با همون حالت ندامت از نادرستی ها و تصمیم بر حرکت صحیح در تتمه عمر. اون وقتی دو سه تا فرازی که خوندم ساده است و بخونم و عرضم رو جمع کنم. اللهم انی استغفرک لکل ذنب تبت الیک من ثم اطفی، خدایا استغفار میکنم تو را از هر گناهی که توبه کردم ولی باز برگشتم. یه حدیث خوندم که خدا همینم دوست داره که باز برگرده، برگرده خدا دوست داره. خدا دوست دارد بنده توبه کنندهی که توبهش میشکنه ولی باز توبه میکنه. ولی در حدیث داره که خدا باز دوستش داره، اما اگر بر نگرده بهتره، دیگه هی تکرار نشه تکرار نشه. که آخر این استغفار در ارتباط با این مسئله بحث تفصیلی که مناسب هست انشاءالله خواهیم رسید. اللهم این استغفار ایاک مع الاسرار لوم و ترکی الاستغفار مع معرفتی به سعت جودک و رحمتک عجز، که این در ارتباط با همین بحث توضیحات بیشتر اونجا انشاءالله. و باز و استغفرو که لما اعتیتو که من نفسی ثم لم اعف به، خدا جا استغفارت میکنم از چیزی که گناهی که به این صورت بوده، من یه تصمیمایی گرفتم با تو یک تعهدهای بستم، قراردادی با شما با توی خداوند متعال مقرر کردم وفا نکردم. مثلا در جانی بوده، حالا خیلی از افراد به خاطر جهاتی یه تصمیم خوب میگیرن، مثلا فرض کنید که یک ساعت حساس، روز حساس، روز ولادت، روز شهادت، بعضی این کارو میکنن چقدر خوبه، میگم به خاطر این که مثلا حالا این اربعین که بر آگاهش روز اربعین شد مثلا، تصمیم میگیرم دیگه بعد از این زیارت عاشورا رو هر روز بخونم. مثلا تصمیم میگیرم که نماز شب رو هر شب بخونم، تصمیم میگیرم که فلان مبلغ از اموالم انفاق بکنم، تصمیم میگیرم که از ارحامم حتما سله رحم داشته باشم، خبرگیری داشته باشم، خبر بگیرم. و همچنین انسان یک قراردادهایی بین خودش و خداوند متعال مقرر میکنه، اون وقت یه مقدار عمل میکنه، بعد اینه مشکل رو بلش میکنه، نه از شب نماز شب بخواد بکنه مشکله، میگه ترکش میکنه و هاکذا. خدا از همه چیزایی که به این صورت من با تو تعهد کردم ولی عهدم و شکستم، از همه اینها دارم استغفار میکنم. اللهم اینی استغفرو که لما اعتیتو که من نفسی ثم لم اف به، و استغفرو که لنعمت التي انعمت بها علی فقویتو بها علی معصیتک. خدایا استغفار میکنم تو را از در ارتباط با نعمت هایی که تو من نعمت دادی، من اون نعمت رو وسیله گناه قرار دادم، از نظر مالی تقویتم کردی، من وسیله گناه قرار دادم. و هاکذا جمله آخری که عرض کنم، و استغفر کل کل خیر اردت به و چک فخالتنی مالی سلک. خدا استغفار میکنم تو را از هر کار خوبی که اون کار خوب رو به خاطر تو واردش شدم، انجام دادم، ولی شیطان گولم زد، مخلوط شد با این کار خیری که به خاطر تو انجام دادم، چیزی که تو نمیپسندی. ولی یکیش اینه که مثلا آدم عجبش باید بگیره، ولی کار خوب انجام داده، به خاطر خودم بوده، بعد خدایی نکرده من خوبم دیگران بدم، من خوبم دیگران چنین و چنان. پناه خدا، مراقب این جهت باشم که یکی از اون لغزشگاه های بسیار شدید اینه که خدایی نکرده انسان به عجب گرفتار بشه. و باز جهات دیگری هم هست که آنه توضیح همین جمله آخر باز انشاءالله هفته آینده. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت معصومین علیه السلام توفیق هرچه بهتر استفاده کردن از این بیانات شریفه معصومین خداوند به هممون کرامت بفرماید و اساسا حالت استغفار و مناجات و توبه و این مسائل اونقدر مهم است که اینجور دیگه نقل میشه که وقتی که عصر تاسوعا حرکت کرد لشکر به طرف خیام آقا ابی عبدالله حسین علیه السلام، بعد آقا بسر عبدالفضل علیه السلام مسائلی فرمودن که همه در جرانیم، از جمله این که دوست دارم که امشب هم مناجات با پروردگار، تلاوت قرآن، استغفار، امثال ذلک آدی، اینه که بسیار بسیار ارزش داره. خدایا باز هم عرض میکنم به حقیقتشون هرچه بهتر این حالاتو به هممون مرحمت بفرما. حالا با توجه به اون چه گفتیم چند تا استغفار بکنیم و فیض هم آماده است انشاءالله، به فیض توسل خواهد رسید. استغفر الله ربی و اتوب الیه، 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 ما انا باول من عصاك فتبت علي، در اون مناجات مستغفرین که از آقا حضرت سجاد علیه السلام نقل شده این جمله شریفه رو میخونیم. بعد از این که عرض میکنیم الهی الهی البستنی الخطایا صوب مزلتی و جللن تباد و منک لباس مسکنتی و امات قلبی عظیم جنایتی فاحیه به توبت من یا عملی و بغیتی و یا سؤلی و منیتی. تا به این جمله می رسیم. الهی ما انا به اول من عصاک و تبت علی. یک دنیا لطافت در این جمله به ما تعلیم داده شده. من از یکی از عزیزان که در مجلس هستن اینو یاد گرفتم. اینجوری می فرمودن که این جمله چقدر لطیفه. ما انا به اول من عصاک فتبت علی. اگر چنانچه انسان فکر کند که اولین گناهکار باشه، اون وقت گفته میشه من اولین گناهکار، یعنی اولین کسی که قرق حرمت خدا رو شکستم، ممکنه که توبه ام قبول نشه. اما خیر، خدا من اولین معصیتکار نیستم. خدا تو هم اولین دفعه بخششت نیست. اگر من اولین معصیتکار بودم، تو هم اولین نوبت بخششت بود، با خودم ممکنه بگویم کار مشکله. اما نه من اولین گناهکارم، نه تو اولین نوبت بخششت هست. بنابراین کار به نظر میرسه که راحت باشه. الهی ما انا به اول من عصاک فتبت علی. استغفر الله ربی و اتوب الی. استغفر الله ربی و اتوب الی. استغفر الله ربی و اتوب الی. اون کاری که کار استغفار جدی ما را بیشتر انجام میده، یعنی فوق استغفار ما تأثیر گذاره در جلب رحمت پروردگار، همون کار همیشه مونه. زیارت الحسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسين عليه السلام. اوقات اربعین حضرت است. اشاره ای به مصیبتی بکنم و انشاءالله به فیض میرسید. روز اربعین من جلسه ای بودم، یا آقای زیارت اربعین رو میخوند. تا اون روز، یعنی همین روزی که گذشت، من به این کلمه درست توجه نداشتم. یکی از سلامهایی که در زیارت اربعین در اون زیارت به حضرت داده میشه که خیلی از مطالب مهمه در این زیارت است، یکیش این بود که از سلام و از علاو اسیر الکربات، یا السلام علیک یا اسیر الکربات. خیلی عجیبه، بی توجه من میگذشتم از این عبارت. اون روز توجهی پیدا شد که یعنی چین اسیر و کروبات و هست یک کسی یک مصیبت هرچند شدید توجه بهش پیدا میکنه. اینو نمیگن اسیر و کروبات، دو تا مصیبت، سه تا مصیبت، اون وقت اینجور گفته نمیشه، این تعبیر گفته نمیشه. اما اگر چنانچه مصیبت آن مختلف مهم احاطه کرده باشه کسی رو، اونجا جاده رو گفته بشه اسیر کروبا بمیرم. آقا اینجور حالتی پیدا کردن، بچه ها میان خیمه تشنند و الاتششون بلنده، جوون ها و عزیزان از آبشون قلم قلم روی زمین افتادن. لا اله الا الله. زنها میان خیمه در چه شرایط اضطرابی قرار گرفتن، میبینن همه جهانان و عزیزانشون کشته شدن، دیگه آقا تنها موندن. آقا تو این شرایطن، از هر طرف مصیبت های مختلف احاطه کرده، رضا شدن اسیر الکروبات. اینا مصیبت هایی که از خارج توجه پیدا میکنه. خود حضرت بمیرم سنگ به پیشانشون خورده، تیر به گلوشون اصابت کرده. لا اله الا الله. ای وای وای وای. در چنین وضعیتی که وقف لیستری ساعه تیر آمد، آم پیران و بالا کردن، خونه های صورت و باک کنن بر دل نازنین. لا 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 لا. قرار معجزه نبوده که معلوم، بنابراین تیر دیگه کار خودشو میکنه، ناراحتی ها به وجود میاد. نوشتن چنون کارگر افتاد که از جلو نشد آقا تیر را بیرون بیارن. ای وای، از پشت سر تیر را بینا. لا اله الا الله. اینجا بوده که وسقط الحسین انجوازه. ای وای 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 وای. من هر وقتی جمله رو خوندم این توضیح رو دادم، گفتم گاهی کسی خودش از مرکب پیاده میشه، گفته میشه نزل عن المرکب. اما اگه یک پرنده تیر بخوره بیفته رو زمین، میگن سقط الطیر، نوشتن سقط الحسین انجازه. لا اله الا الله. دیگه حالا که شما عزاداری میکنید این کلمه رو هم اضافه کنم، نوشتن همچه که آقا رو زمین آمدن، سعی کردن، پا شدن باز آقا، ولی از پشت سر نیزه بر حضرت زده شد.